أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به غسل إحرام بود. عرض کردیم مفاد روایات اینه که غسل احرام واجبه، ولی چون ثابت شد که مشهور اصحاب قائل به وجوب نبودند، ما کشف میکنیم از عدم قول مشهور اصحاب به وجوب که واجب نبوده، و الا مثل بقیه واجبات حج مخفی نمیمون برای مشهور فقها. ولذا صحیحه حسین ابن سعید که داشت ان رجل احرم بغیر صلات او بغیر غسل کیف ما علیه و کیف ینبغی ان یصنع قال یعیده. ما میگیم این میشه استحباب اعاده احرام، که بعدن توضیح میدیم که استحباب اعاده احرام به چه معنا هست. حالا ادله دیگری که بر نفی وجوب غسل احرام اقامه شده مطرح کنیم تا برسیم به تحلیل استحباب اعاده احرام. یک روایتی که استدلال شده بر نفی وجوب غسل احرام روایت ابن عبدوس عن ابن قتیبه عن الفضل ابن شاذان عن الربا علیه السلام فی کتابه الى مأمون: غسل یوم الجمعه سنه و غسل الاحرام سنه و غسل الجنابت فریضه و غسل الحیضه مثله. گفته میشه که خب سنت ظاهر است در استحباب، ولیکن این مطلب درست نیست. سنت منحصر نیست به مستحب. یک معنای سنت مستحب هست، معنای دیگر سنت ما سنه النبی هست. ما در روایت داریم رکعت اول و دوم نماز فریضه است، رکعت سوم و چهارم نماز سنت، غسل میت سنت و هاکذا. اینا یعنی ما سنه النبی هست ولو واجب باشه، در مقابل غسل جنابت که فریضه است در قرآن اومده. غسل حیضم در قرآن بهش اشاره شده: فاذا تطهرن فاتوهن من حیث امرکم الله. تطهرن ظاهر است در اغتسال. سنت عامه دیگه، سنت عامه است. ما سنه النبی عام است از مستحب و واجب. بله، برخی از استعمال های سنت به معنای مستحبه، اما کجا قرینه داریم؟ بس روایت فضل ابن شاذانه. اونجا میگم غسل الاحرام واجب، بس در اون نیست. سنت در اینجا ممکن است به معنای ما سنه النبی باشد، نه به معنای مستحب. اعم است از مستحب و واجب. راجع به این سند این روایت، خب مشکل از ناحیه ابن عبدوس و ابن قتیبه است که توثیق ندارن، ولی به نظر ما ابن عبدوس میشه وساقتش از این طریق ثابت بشه که شیخ صدوق زیاد حدیث نقل میکنه از ابن عبدوس همراه با رضی الله عنه، با توجه به اینکه اول فقیه هم میگه که من حجت بین خودم و خدای خودم رو نقل میکنم. این حالا اگه یه مورد بود میگفتیم خب شاید حجت نزد او غیر از حجت نزد ما باشه، این خبر وثوق به صدور برای شیخ صدوق آورد، ولی ممکن است برای ما وثوق به صدور نیاورد، چون افراد در حصول وثوق مختلفند، ما ممکن است وثوق پیدا نکنیم، مخصوصا ممکن است شیخ صدوق وثوق نوعی را کافی میداند، ما وثوق شخصی را لازم میدانیم. ولی تکرار نقل از ابن عبدوس و ترزی بر او و همراه بودن آن با اینکه میگه حجت بین خودم و خدای خودم رو نقل میکنم، اینها مفید وثوق میشه که شیخ صدوق ابن عبدوس رو قبول داشته به عنوان یک فرد مورد اعتماد. اما راجع به ابن قتیبه، ابن قتیبه توثیق از علامه حلی گفتن داره، بعدم بحث شده که آیا توثیق علامه حلی معتبر است یا نه. آی خویی میفرمان معتبر نیست، آی سیستانی میفرمان معتبر است، چون اگر احتمال حس بدیم در توثیقات شیخ طوسی و نجاشی، در توثیقات علامه هم احتمال حس میدیم، احتمال میدیم انحسن، یعنی انحسن یعنی ان مقدمات حسیه لا اجتهادیه، خبر داده از وثاقت. مخصوصا علامه علی میگه کتابهای رجال زیادی پیش من هست، و اگر احتمال حس ندیم در توثیقات علامه، در توثیقات شیخ طوسی و نجاشی هم همین طور هست، فرقی نمی کند. بالاخره اینها توثیق می کنند افرادی رو که 100 سال یا بیشتر قبل از خودشان بودن. حالا آقایون میگن بنا عقلا بر این است که اگر کسی خبری داد که نمیدونیم انحسن است یا انحسن، عقلا بنا میذارن که انحسن است. حالا این بحث هایی است که باید جای خودش بشه، انشاءالله بحث میکنیم در اصول. به نظر ما اصلا این سر بی صاحب تراشیدن هست. چرا؟ برای اینکه اصلا توثیق علامه حلی برای ما ثابت نشد. علامه حلی در قسم اول خلاصت الرجال داره که قسمی که اعتمد علیه، نمیگه از اوثقه هم، اثق به هم نیست، اعتمد علیه. ممکن است علامه حلی نظرش این باشد که خبر امامی ممدوح کافی است برای اعتماد، لازم نیست شخص ثقه باشد، کما اینکه خدای خویی نظرش اینه، میگم اینکه شخص امامی ممدوح بود، شخص ممدوح عقلا خبرش رو قبول میکنن ولو متحرز از کذب بودنش ثابت نشود. ما نمیتونیم این رو بپذیریم. شاید علامه علی هم همینطور امامی ممدوح رو کافی میدونسته و ابن قتیبه مسلم امامی ممدوحه. نه مشخص نیست، ما یعنی برامون مشخص نیست که علامه صرفا به دنبال توثیق افراد بوده. خب راه دیگر برای توثیق ابن قتیبه اینه که نجاشی در ترجمهش میگه اعتمد علیه الکشی فی کد کتاب الرجال، اعتماد کشی که از اجلا هست، خب یعنی توثیق دیگه. جواب اینه که اولا کشی کجا اعتماد کرده؟ غیر از اکثار حدیث از ابن قتیبه علامت دیگری وجود داره که کشی اعتماد کرده بر ابن قتیبه؟ علامتی دیگه نیست الا اکثار حدیث. کشی هم از کسانی است که کان یکثر حدیث عن الضعفاء، خودشون گفتن، خود نجاشی گفته، خود نجاشی میگه کشی کان یکثر عن الضعفاء. پس از کجا فهمیدید که کشی اعتماد کرد بر ابن قتیبه؟ راه سوم اینه بگیم ابن قتیبه کسی است که شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار رضا که سند کتاب محض الاسلام را که کتاب امام رضا علیه السلام است به مأمون نقل میکنه با سه طریق، میگه اصح الاصح عندي ما رواه ابن عبدوس عن ابن قتيبه عن الفضل ابن شازان، میگه اصح الاصح عندي، شیخ صدوق میگه این سند اصح هست عندي. خب جواب اینه که ما به ذهنمون میاد اصح بودن، اگر مراجعه کنید به کتاب اون اخبار رضا روشن میشه، به خاطر این بود که بقیه نقل ها یک اضافاتی داشت، شیخ صدوق اون اضافات رو قبول نداشت، میگه اصح این نقل ابن عبدوس است که اون اضافات را ندارد. مثلا یک حرفایی در اون سندهای دیگر است، الفطرت و مدان من هنته، زکات فطره دو مد از هنته است، و سا اون من الشعیر، گندم بدهی دو مد، جو بدهی چهار مد. یا مثلا در روایت هم کنه ذنوب الانبیا صغائرهم موهوبه، گناهان کوچک انبیا بخشیده می شود. خب صدوق میبینه این مطالب درست نیست و این مطالب در نقل ابن عبدوس نیست، ولی دو گفته این اصح هست. نه نگاه کنید، اصلا به این لحاظ میگه اصح هست که فاقد این فقرات هست. ونگهی ما که گفتیم اصح بودن اندهو، صحیح بودن اندهو، دلیل نمیشه که صحیح اندنا هم باشد. شاید امامی ممدوح بود، کافی بود برای شیخ صدوق. حالا ظاهرش اینه که صحیح است و اصح هست دیگه، این خلاف ظاهر ما بگیم که مثل این که میگیم که عمر صد بهتر از شمر بود، اون خلاف ظاهره، اون قرینه داره. راجع به علی حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی میگن که کاون ضعیفن فی نفسه و ابوه اوثق من، یعنی سر رحمت به باباش، باباش بهتر از او بود، ممکنه هر دو ضعیف باشن ولی باباش نسبت به او که اعزام میکنیم بهتر بود، یعنی او از عف بود از باباش، این احتمالش هست. اینجا میگه اصح یعنی اون سندهای دیگر از عف هست، ولی این خلاف ظاهره، قرینه میخواد. بله بله بله. حالا این حدیث در این نقل ها آمده یا نه من نمیدونم، جدا نقل شده حالا، اما تو این عیون اخبار و رضا هم باشه این حدیثی که مربوط به بحث ما هست که غسل الاحرام سنه، این رو من فعلا نمیدونم. اگر باشه سه تا سند داشته باشه بعید نیست اطمینان پیدا بشه. آقای زنجانی فرمودن ابن قتیبه توثیقش از این باب هست که احمد ابن ادریس قمی که از اجلاء قمیین هست راوی کتاب ابن قتیبه است. در غیبه شیخ طوسی هست این مطلب. وقت راوی کتاب ابن قتیبه شخص جلیل القدری است به نام احمد ابن ادریس قمی، وقت احتمال میدیم که ضعیف باشه ابن قتیبه؟ احمد ابن ادریس خودش رو بدنام میکنه بیاد راوی کتاب یک ضعیفی باشه؟ این مبنا ایشونه. حالا این مبنا رو ما قبلا هم اشاره کردیم که برای ما ثابت نیست که راوی کتاب ضعیف بودن به نحوه، نه به نحوه اکثار. حالا در ضمن 200 کتابی که نقل میکند یک کتاب ضعیف هم نقل بکند این وهم بشه، این رو ما کشف نکردیم. آدمی است که حالا 200 کتاب رو در طریق 200 کتاب واقع شده، یکی از این کتاب هم مال ابن قتیبه است که ضعیف است. با یک گل میگن بهار نمیشه، از اون طرف هم هست دیگه. گفت یک آقایی سوار ماشین شدم، حالا زمان ظاهرا طاغوت بود، گفت ترانه گذاشتن آخونده اینا، گفتیم آقا ببندید خاموش کنید، راننده خاموش کرد. یه عده اعتراض کردن گفتن چرا خاموش کردی؟ اون راننده گفت آقا گفتن. گفت بگن اونا، اون بگن به خاطر کافر که در مسجد رو نمی‌بندن. خب حالا مقصود به خاطر نقل یک کتاب ضعیف موهون نمیشه شخص، اکثار از ضعفا موجب وهم بوده. خب حالا با همین حرفا چندین وجه برای ابن قتیبه ذکر شد، اونم که ظاهرا این باشه. حالا آقایون نگاه کنن همین الان به ما خبر بدن خوبه، که این روایت در عیون اخبار رضا اگر با همون سه سند باشه که غسل و یوم الجمعه سنه، ببینید در عیون اخبار رضا با اون سه سند باشه دیگه آدم مطمئن میشه دیگه. هست تو عیون اخبار رضا بله دیگه، بله بله دیگه، در همون رساله به مأمون هست این عبارت، اونم سه سند ذکر میکنه دیگه. به نظر میرسه که مشکلی نداره، اما عمده دلالتشی که داشت غسل الاحرام سنه، سنه در مقابل وجوب نیست. سنت ممکنه ما سنه النبی باشه که هم شامل واجبات میشن بعضی از مستحبات. نه دلیل بر استحباب نیست، ما نمیگیم این دلیل بر وجوب است. چه دلیل میشه؟ شاید اعم است از بحث اغسال بود. بی زحمت بیارید این آقایون غسل
قصد یوم الجمعه، قصد ایدی قیدن، قصد دخول مکه و المدینه، قصد زیاره، قصد الاحرام، اول لیله شهر رمضان، لیله سبع عشر و لیله تسع عشر، لیله عشرین، من شهر رمضان، قادل، افراد سنت. بله.
بله حالا اینایی که ذکر کردن مشهور فقها میگن مستحب هست، بازم دلیل نمیشه که این سنت به معنای مستحب باشه، شاید همه اینا چیزایی است که سن نهون نبی. بله غسل میت تو هیچ کدام نیست، نه در اون سنت ذکر شده نه در اون فریضه ذکر شده. اگرم به معنای مستحب باشه این سنت، خوب بود که غسل میت رو در اون فریضه ذکر میکردن. این که نمیشه که اینجور، بالاخره این سنت مشخص نیست به معنای ما سنه النبیه یا به معنای مستحب. خب اما روایت دوم، روایت دوم صحیح محمد ابن مسلم، سئل عن نتف الابت و حلق الانه والاخذ من الشارب ثم يحرم قال نعم ولا بأس به. از امام سوال کردن از نتف ابت و حلق آنه و اخذ شارب، ثم يحرم، به همین مقدار اکتفا کند محرم بشود. امام فرمود مانعی ندارد، بیش از این لازم نیست. خب بیش از این لازم نیست دیگر، یعنی غسل هم لازم نیست. جواب اینه که نه، بیش از این در اون سری مربوط به خودش، یعنی سری مربوط به تنظیف بدن، نطف ابت بکن، حلق آنه بکن، اخذ من الشارب بکن، دیگه موهای جاهای دیگر بدنت رو از بین نبری مهم نیست. اما غسل احرام هم لازم نیست، از این دیگه استفاده نمیشه. برفرض هم باشه میشه اطلاق، اون روایت میگه که اگر کسی ترک کند غسل احرام را، یعیدهو، اون اقوا ظهورن در بطلان احرام با ترک غسل. خب دلیلش اینه که میگه که گفت این کارها رو بکنم یه کافیه، ثم یحرم، بعد دیگه محرم بشم دیگه. حضرت فرمود بله کافیه، نعم ولا بأسه. نگفت که غسل احرام هم بکن، همین چند چیز مختصر. نه، این کارها رو بکنم ثم، این کارها رو بکنم ثم یحرم، یعنی به همین اکتفا بکند. آه، این کارها را بکند ثم یحرم، بیش از این دیگه معطل نکنه خودشو. امام میفرمون اب نداره. خب گفته میشه، خب امام نفرمود ولیکن غسل احرام انجام بده ها. ما میگیم اصلا این سری که میخواست ذکر کنه مربوط به تنظیف جسد بود، دیگه لازم نیست حالا ناخونم بگیری، لازم نیست دیگه موهای سایر اعضای جسدت رو برطرف کنی، ناظر به این سریه. اما اینکه نماز احرام لازم نیست بخونی، غسل احرام لازم نیست انجام بدی، ربطی به اون نداره. برفضم اطلاقش نفی کنه اونو، روایت مقیده میگه که باید غسل احرام انجام بده انسان. خب به نظر ما بعد اللتی یا ولتی غسل احرام از هر این است که واجب نیست، و اگر واجب بود توجه داشتید وجوب شرطی بود، یعنی ترکش موجب بطلان احرام. حالا که واجب نیست، صحیحه حسین ابن سعید که میگه که من احرم به غیر غسل، امام در جواب فرمود یعیدهو، ما هم کردیم بر استحباب اعاده احرام. خب اشکال شده، اشکال از اینجا شروع شده، اشکال از اینجا شروع شده که مرحوم شیخ طوسی در نهایه فرموده لو احرم به غیر غسل فعلیه عادت الاحرام. مضمون همین صحیح حسین ابن سعید. ابن ادریس گفته یعنی چه؟ اگر صحیح منعقد شده این احرام، امکان ندارد اعاده این احرام، چون شما محرم شدی با اون تلبیه ولو بدون غسل، چون شما قائل به بطلان احرام سابق که نیستید، قائلید که احرام سابق منعقد شد. وقتی احرام سابق منعقد شد بدون غسل احرام، چه معنا دارد که این احرام را مجدداً شما ایجاد کنید؟ احرام یک حالتی شرعی که بعد از تلبیه محقق میشه. این حالت موجود شد دیگه، تحصیل حاصل نمیشه کرد. مرحوم علامه در مختلف فرموده که مراد از اعاده احرام، اعاده احرام شرعی نیست تا بگید تحصیل حاصل است، مراد اعاده اون ارکان و افعال احرامه، یعنی اونهایی که سبب احرام بودن. یعنی اول برو غسل احرام بکن، بعد بیا تلبیه بگو به قصد نسک حج، به این میگن اعاد الاحرام. نه اینکه اون احرام شرعی که مسبب است از تلبیه او را مجددن ایجاد بکنیم تا اشکال کنید که اون احرام شرعی مسبب از تلبیه اگر موجود شد لا یوجد، و ثانیاً چون المحرم لا یحرم، و ثانیاً کسی که داخل در این حالت محرم بودن شد دیگه داخل شد، دیگه دو مرتبه نمیتونه بگه مجدداً داخل میشوم در این هیئت احرام. کسی مجددا میتونه داخل در هیئت احرام بشه که بیاد بیرون از احرام بشه محل، دو مرتبه بشه محرم. ولذا علامه در مختلف میفرمون ما که نمیگیم مجددا داخل کنه خودشو در هیئت محرم شرعا، ما میگیم اون سبب را که عبارت از تلبیه بعد از اعاده غسل احرام، اون سبب را بار دیگر در میقات ایجاد کنه. بعدشون فرموده اشکالی نداره که آدم به خاطر یک مستحب اعاده کنه عمل واجب را. مثل این میمونه که در روایات داریم کسی که اذان و اقامه نگفت وارد نماز شد، مستحب بس اعاده کند اون نماز را. ولی خب شما میدونید این مثال مثال دقیقی نیست، چون در نماز آدم وقتی نماز رو رها کرد از نو شروع کرد اذان و اقامه و نماز جدید، اون نماز قبلی باطل میشه. اما احرام به نظر مشهور باطل شدنی نیست. حالا صاحب عروه فرموده آقا چرا بی خود فکر میکنی؟ اعاد الاحرام ای اعاد اعادتن سوریه، اعاده سوریه، اعاده حقیقیه نیست. شما اعاده حقیقیه اگر بود مشکل پیدا میکردید، اعاده سوریه است. مستحب و صورت احرام را اعاده کند، اما حقیقت احرام با همون احرام سابق محقق شد. صاحب جواهر فرموده نه آقا، اصلا اعاده سوری نیست، و این که میگید المحرم و لا یحرم و ثانیاً اینم درست نیست. چه اشکال داره احرام بعد الاحرام؟ چه اشکال داره من اول محرم میشم و اون مصداق احرام واجبه، بعد دو مرتبه محرم بشم و این مصداق احرام مستحب باشه؟ مثل نمازی که من اول میخونم تو منزل فرادا، بعد میام مسجد نماز رو با جماعت اعاده میکنم، هر دو نماز صحیحه، هر دو نماز صحیحه. چرا سوری باشه؟ منتها اولی مصداق واجب، دومی مصداق مستحب. یختار الله احبهما، اشکالی نداره. شارع گفته اعاده با دو مرتبه محرم بشو برای درک اون مرتبه کماله از احرام که قبلا بدون غسل محرم شدی و اون مرتبه کمال را درک نکردی. بعد از تلبیه دیگه، بله دیگه، بله دیگه، اصلا ممکنه محرم شده به حج دیگه بخواد کار حج رو تموم کنه که دیگه نمیتونه دو مرتبه محرم میشه امسال. همون تو میقات تلبیه که گفت، بعد بهش گفتم غسل احرام مستحب بود، میگه بسیار خوب دو مرتبه میرم غسل احرام به جا میارم، میام لباسای احرامو میپوشم، تلبیه میگم، میشه احرام مجدد، احرام حقیقی. اینجا احرام تمام شد دیگه، حج لازم نیست تمام بشه، احرام تمام شد، احرام تمام شد مجددا محرم می شود. المحرم لا یحرم ثانیا هم نه تو قرآن هست نه تو حدیث. حالا وقتی ما مثال نداریم، اگر بخوایم برای از نماز مثال بزنیم که یک جزء از نماز را مثلا الله اکبر رو گفت، بعد اذان و اقامه رو بگه دو مرتبه، الله اکبر بگه دو بار، تکبیرت الاحرام میگه و هر دو بارم صحیح، خب ما نداریم همچون موردی، چون اونی که داریم با اون تکبیرت الاحرام دوم، تکبیرت الاحرام اولش باطل میشه. بله، حالا مرحومای خویی اول خوشش اومده که از کلام صاحب جواهر، بعد که وارد بحث‌های جدید میشه ناگهان در یکی از بحث‌ها میگه تذنیبون، برگردیم به اون بحث قبل، اون حرفی که در بحث‌های قبل زدیم صحیح نیست. حالا فعلا بحث اولین مطلب رو که موافق با صاحب جواهر مشک کرده بگیم، بعد اون عدولش رو توضیح بدیم. ایشون فرموده که احرام به معنای احرام شرعی که نیست، احرام یعنی تلبیه گفتن به قصد نسک، احرمه یعنی لبا قاصدن للنسک. احرام یعنی مثل این که میگن که تطهر للصلاه، یعنی توضع للصلاه، طهور یعنی وضو. به نظر ایشون طهور منطبق عنوان وضوع است، ولذا اگر بگن مستحب بست اعاده وضوع، میشه الوضوع علی الوضوع نور علی نور، همون طهور را مستحب بست اعاده کن، اشکال نداره. وضوع اول و دوم هر دو صحیح است و هر دو طهورند، چون طهور یعنی وضوع. اینجا هم احرام عنوان تلبیه به قصد نسک هست، یعید الاحرام یعنی یعید و تلبیت به قصد نسک. صاحب جواهر درست میگه، اعاده حقیقی است، دو بار تلبیه را به قصد نسک میگوید. یک بار اول بدون غسل احرام گفت، مساق واجب بود. الان تلبیه را به قصد نسک میگوید بعد از غسل احرام، مساق مستحب است. این محصل فرمایش ایشون در این بار. بعد ایشون مطالبی رو در اینجا مطرح کردن که جنبه استطرادی دارد، نیازی نیست که ما مطرح کنیم، رجوع به جزوه بکنید. بعد در اون بحث بعد تذنیبان آمده فرموده که عجب اشتباهی کردیم ما، احرام تا حالا ما فکر می‌کردیم عنوان تلبیه است، حالا فهمیدیم نه خیر، احرام مسبب شرعی است از تلبیه. احرمه به معنای تلبیه گفتن نیست، احرام به معنای اون حالت شرعیه است که مسبب است از تلبیه، اون حکم شرعی است، اون اعتبار شرعی است، و اون اعتبار شرعی قابل تکرار نیست. میشه مثل مسلک مشهور در وضو که میگن طهارت مسبب از وضو است. وضو قابل تکرار هست، اما طهارت قابل تکرار نیست، مگر کسی احداث حدث اصغر بکنه، دو مرتبه بخواد طهارت بگیره اون میشه. اما وضوء علی وضوء این تجدید طهارت نیست، چون طهارت حاصل است و تحصیل حاصل میشه محال. بعد ایشون میفرماید که ما از کجا حالا به این نتیجه رسیدیم که احرام مسبب است از تلبیه؟ شو میگه ظاهر روایات اینه، ثلاثه اشیاء یوجب الاحرام، ثلاثه اشیاء التلبیه والاشعار والتقلید، فاذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد احرم. کاملا روشنه که احرام مسبب از تلبیه است، مسبب شرعی است از تلبیه و قابل تکرار نیست، و لذا اعاده احرام در صحیح حسین بن سعید میشه اعاده سوریه. خب به نظر ما اصل مدعای آقای خویی درسته که احرام مسبب شرعی است از تلبیه، ولی دو تا مطلب رو عرض کنم. مطلب اول اینه که احرام به یک معنا نیست. از روایات ما استفاده کردیم، یک احرامی داریم که حکم شرعی است که مسبب از تلبیه است، یک احرامی داریم که فعل مکلف است. قبل از تلبیه شروع میشه و اون از صحیحه معاویه بن عمار استفاده شده، میگه که در مسجد تلبیه، در مسجد احرم فاذا استوت بکل عرض فربه، در مسجد شجره محرم بشو، وقتی آمدی بیدا اون وقت تلبیه بگو. خب اون احرام چیه؟ اون احرام قبل از تلبیه احرام شرعی که نیست، اون فعل مکلفه، اون عقد الاحرامه، اون یعنی فرض الحج علی نفسه. ما از روایات اینو استفاده کردیم. پس نفرمایید احرام فقط مسبب شرعی است از تلبیه. نخیر، احرام معنای دیگر هم دارد که فعل مکلف است. روایات دو جوره دیگه، کدوماش استعمال حقیقی است کدوم؟ خب بابا دیگه مدعیان دیگه شرعن در روایات دو جور به همین به این گفتن احرم، و بعضی از روایات گفت اعقد الاحرام، و هم به اون مسبب شریعت سلبیه گفتن که من لبا فقط احرم. هر دو جورش هست، پس دو استعمال داره. خب یه مطلب، مطلب دیگه اینه که خود آقای خویی در اصول فرموده که اگر بیان به فعل مکلف نسبت بدن چیزی را، مثلا بگن اعد الاحرام، خب این قرینه است برای این که مراد از احرام اون مسبب شرعی نیست، مراد سبب اوست. وقتی در این صحیح حسین بن سعید روایت آمده میگه یعید الاحرام، و مسلم است که احرام به معنای مسبب شرعی قابل اعاده حقیقی نیست، خب این قرینه میشه برای اینکه این یعید الاحرام یعنی اون سبب الاحرام، اعاده حقیقیه، اما متعلق اعاده میشه فعل مکلف که سبب الاحرام است. قرینه داره. چرا میگید اعاده سوریه؟ واقعا مستحب است انسان سبب احرام را اعاده کند، چون فعل مکلف هست ظاهر این تعبیر که میگه یعید الاحرام، یعنی این فعل خودت را که قبلا انجام دادی دو مرتبه انجام بده. احرام شرعی که فعل من نبود، او مسبب شرعی بود و او هم قرینه لبیه داریم که قابل تکرار نیست. پس این روشن میشه که اعاده سبب الاحرام که در اینجا فقط اعاده اون عقد الاحرام هم نیست، چون این ظاهرش این است که اعاده کن سبب الاحرام را، که اول غسل احرام بکن بعد عقد الاحرام، یعنی بعد از لفظ صوبه الاحرام بیا فرض الحج بکن بر خودت، که ما عقد الاحرام رو به این معنا میگیریم، و مثل شیخ انصاری که عقد الاحرام را التزام به ترک محرمات احرام میگیرند، خب اونا میگن مجددا ملتزم بشو به ترک محرمات احرام و بعدم تلبیه بگو. این میشه اعاده حقیقیه اونی که فعل شماست که سبب احرام شرعی است. چه فرق میکنه در نتیجه؟ چه شما آب بریزی تو ماست دوغ کنی بخوری، چه ماست بخوری بعدش هم آب بخوری، نتیجهش یکیه، بالاخره اونجا دوغ میشه. بس در اینه. شما فقه الحدیث رو چجوری معنا میکنید؟ یعیدهو اگر بگید اعاده سوریه، اون وقت گفته میشه که اعاده سوریه این اصلا قابل التزام نیست، خلاف نص حدیث میشه، اون وقت ما مشکل پیدا میکنیم. چرا معنای اعاده سوریه این باشه ولی اونی که ما میگیم اعاده حقیقیه فعل المکلف، که فعل المکلف عرض کردیم یکیش همون عقد الاحرام که در روایت گفته احرم بالحج فاذا استوى بك البيضاء فلبه، یکی هم وقتی به مکلف میگن احرم یعنی ایجاد کن سبب احرام را، یعید الاحرام هم که قرینه داره که یعنی ایجاد سبب احرام. پس روایت روشنه و ما ملتزم میشیم به استحباب اعاده احرام. لمن ترک غسل الاحرام یستحب و ان یغتسل ثم یلبس ثوب الاحرام ثم یفرض الحج علی نفسه، عقد الاحرام مجددا انجام می شود، چون ما اون فرمایش مرحوم شیخ انصاری رو که عقد الارام التزام به ترک محرمات احرام است قبول نداریم، ولی اگه اون رو قبول داشتیم میگفتیم مجددا ملتزم بشود به ترک محرمات احرام. و بعد از اون تلبیه میگه و هاذا هو اعاده الاحرام والحمد لله رب العالمين.